This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اولین اپیزود از پادکست پرس است. در پادکست پرسه من از گشت و گذارهام، کنجکاویهام و پرسهام لابلای کتابها میگم. در هر پرونده از پادکست پرسه من به یک موضوع، یک کتاب یا یک آدم که توجهم رو جلب کرده میپردازم. پرونده اول پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتر جوردن پیترسون، نویسنده ی کتاب 12 قانون برای زندگی. اپیزود اول پادکست پرسه در مرداد 99 منتشر میشه.
I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest?
Jordan B. Peterson. He's become awfully popular with some people and massively unpopular with others.
Learn to think, learn to speak, learn to read.
I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license revoked.
I am not going to be a mouthpiece for language that I detest.
Well, so what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it.
It's also not a free speech issue. You're just a dick.
Okay, so here's the problem. There's a big problem here.
اواخر سال 97 یک دوستی برام یه ویدیو فرستاد که فلانی این آدم رو ببین، خیلی آدم جالبیه و من چند وقته دارم حرفاشو دنبال میکنم. توی اون ویدیو که من بعدم فهمیدم از یه مصاحبه با کانال 4 بی بی سی بوده، یه آقایی با ظاهر مصمم خیلی راحت نشسته بود و خبرنگار داشت ازش سوال میپرسید. سوال این بود که چرا حق آزادی بیان شما باید باعث بشه که حق جریحه‌دار نشدن احساسات من پایمال بشه؟ اینطور جواب داد که برای اینکه اصلا بتونیم فکر کنیم باید خطر توهین‌آمیز بودن رو به جون بخریم. مثلا همین مصاحبه، چرا شما باید این حق رو داشته باشی که احساسات من رو جریحه‌دار کنی؟ این مصاحبه خیلی ناراحت کننده ای بوده تا الان. خبرنگار اینجا آچمز شد و بعد اون آقا در ادامه گفت باید هم همین کار رو بکنی، باید سوال کنی، پرسجو کنی تا بفهمی موضوع از چه قراره. درستش هم همینه. در یه بخش دیگه از اون ویدیو عین همین سوال رو توی یه مصاحبه دیگه اینطور جواب داد. گفت که شما میگین نباید احساسات کسی رو جریحه‌دار کنیم. قبول. اگه با 10 نفر حرف میزنم چی؟ اجازه دارم 1 نفر رو ناراحت کنم؟ اگه با 100 نفر حرف میزنم چی؟ اگه با 1000 نفر حرف میزنم چی؟ یعنی شما میگی من برم روی سن با 1000 نفر درباره یه موضوع حساس صحبت کنم و هیچ کس هم نباید ناراحت بشه؟ خب اینطوری که در مورد هیچ موضوعی نمیشه صحبت کرد. این نقطه شروعی بود که من دیدم عجب آدم سفتیه و به این راحتی معذب نمیشه. اینا سوالاییه که همه رو معذب میکنه. کسی حاضر نیست که راحت درباره این موضوع حرف بزنه، ولی این آدم خیلی سرراست داره حرفشو میزنه. این شد که پیگیر شدم و دیدم کلی ویدیو ازش روی یوتیوب هست، خیلی خیلی زیاد. این آدم کیه؟ جوردن بی پیترسون یه روانشناس کانادایی 57-8 ساله است. یه مدت توی هاروارد درس داده که خب دانشگاه خیلی سطح بالاییه. تعدادی مقاله علمی داره. دوتا کتاب داره که یکیش فوق‌العاده پرفروش شده، همین کتاب 12 قانون برای زندگی. و سال 2016 یهو شهرت این آدم به صورت انفجاری زیاد شد. تا قبل از اون توی دانشگاه تورنتو درس میداد، یه کانال یوتیوب داشت که تا اون موقع در مجموع حدود 1,000,000 بازدید داشت. توی اون کانال کلاساشو آپلود میکرد، سخنرانی میذاشت و یه پادکستی داشت که به صورت نامنظم سخنرانی و مصاحبه توش منتشر میکرد. اتفاقی که افتاد این بود که سال 2016 این آقا چند تا ویدیو آپلود کرد به اسم پروفسور بر علیه پولیتیکال کرکتنس و این باعث شد که ناگهان یک سرصدای خیلی زیادی ایجاد بشه. این پولیتیکال کرکتنس یعنی چی؟ پولیتیکال کرکتنس یا پی سی به یک نوعی از منش، گفتار، رفتار و دید اجتماعی میگن که بر اساس اون شما باید مراقب باشی به حقوق افراد و گروه های اقلیت و در حاشیه قرار گرفته توجه کنید. در تحلیل‌های اجتماعی یه رویکرد اینه که توی هر جامعه‌ای گروه‌های مختلفی از افراد وجود دارن، مثل گروه‌های جنسیتی، مردها، زنها و انواع اقلیت‌های جنسیتی، گروه‌های نژادی، قومیتی، اقتصادی، و در هر کدوم از این طبقه بندی‌ها یک گروه دست بالا رو داره و گروه‌های دیگه به حاشیه رانده شدن. این دیدگاه میگه که باید در گفتار، منش، رفتار، رویکرد اجتماعی شما باید تلاش بکنی که این گروه ها رو به حساب بیاری و حقوق اینها رو ادا بکنی. این رو به صورت خلاصه میگن political correctness یا PC. مثال دم دستیش این که شما برای اشاره به یک سیاه پوست نباید از کلمه نیگر استفاده بکنی. این توهین‌آمیزه. این کلمه مال دوره بردهداریه و باید از کلمه آمریکایی آفریقایی تبار برای اشاره به یه فرد سیاه پوست آمریکایی استفاده بکنی. خب مشکل این حرف کجاست که کسی بخواد بهش اعتراض بکنه؟ اسم ویدیو این بود که پروفسور بر علیه پولیتیکال کرکتنس. داستان از این قرار بود که یک لایحه‌ای در کانادا در حال تصویب بود. توی این لایحه اینطور مطرح شده بود که برای افراد ترانسکشوال که خودشون درخواست میکنن باید با ضمیر مذکر یا مؤنث یا هر ضمیر دیگه‌ای برای اشاره به اونها استفاده بکنید، شما از نظر قانونی موظفید که این ضمیر رو به کار ببرید. ضمایر دیگه فقط هی و شی نیست، بلکه ضمایر مختلف و متنوعی هستند، زی، زر و خیلی چیزهای دیگه، ایکس ای، ایکس ای آر و تکیوات دیگه. مثلا من به شما میگم که از این به بعد باید درباره من ضمیر مؤنث رو به کار ببرید، شما قانونا موظفید که این کار رو بکنید. البته فقط هم ترنس ها نیستن، کلی گروه های دیگه هم هستن و این ضمایر هم هیچ تعریف روشن و مشخصی نداره. بعضی از این گروه ها در حالت افراطی حتی ادعا میکنن که ما هویت غیر انسانی داریم، چون در این دیدگاه هویت و مخصوصا هویت جنسی و بروز هویت جنسی یک پدیده کاملا شخصی و غیر عینیه، سابجکتیوه. این آقای پیترسون توی این ویدیوها گفت که من این کار رو نمیکنم، این با آزادی بیان منافات داره و من حاضر نیستم که این قانون رو مراعات بکنم. گفت که تفاوت هست بین این که بگیم یک چیزهایی رو نباید بگی و این که بگیم حرفایی رو مجبوری بگی. این مصداق اجبار در کلامه و چنین چیزی در سنت حقوق انگلیسی وجود نداره و این منافی با آزادی بیانه. یه عده اعتراض کردن، طرفداراش در حمایتش تجمع کردن، بعد خودش هم توی اون تجمع سخنرانی کرد، شلوغ پلوغ شد. دانشگاه رسما بهش نامه داد که این اظهارات نظرات رو متوقف کن و به قول خودش نامه دادن که خفه خون بگیر. و یه قضیه‌ای که یه اظهار نظر دانشگاهی بود تا 4-5 ماه توی اخبار کانادا و آمریکا بود. من یادم اون موقعا داشتم شو کمدی جیم جفریز شو می‌دیدم، حتی اون هم به این موضوع واکنش نشون داده بود، رفته بود مصاحبه کرده بود. اون موقع من نمی‌دونستم که داستان از چه قراره. توی اون ویدیوها پیترسون گفتش که چند تا اتفاق نزدیک به هم افتاده و چندین ساله که من یه سری روندها رو دارم مشاهده می‌کنم که منو خیلی نگران می‌کنه و این ویدیوها رو درست کردم تا بتونم فکرامو منظم کنم و نظرم رو روشن بگم. اولیش موضوع این لایحه C16 و ضمایر جنسیتی و دومی روندی که توی دانشگاه تورنتو داره اتفاق میفته. گفتش که این قانون داره اجبار در کلام رو وارد روند قانونی ما میکنه و این راه وقتی که باز شد دیگه معلوم نیست که کی و کجا بشه بستش. مسئله این نیست که افراد ترانسکشوال باید از حقوق یکسان با دیگران برخوردار باشن، این بدیهیه. مسئله راهیه که این قانون برای اقدامهای بعدی باز میکنه، استفاده از قدرت قانون برای انجام این کار. دوم این که گفتش مثلا توی دانشگاه تورنتو در بخش منابع انسانی دارن این روند رو راه میندازن که افراد موظف باشن دوره‌های اجباری آموزش جهتگیری ناخودآگاه بگذرونند، unconscious bias retraining، یعنی به صورت پیشفرض شما متهمی که به صورت ناخودآگاه داری تبعیض قائل میشی ناخودآگاه، و تازه این دوره و آزمون‌ها رو بر اساس روش‌های انجام میدن که هیچ تایید علمی هم نداره. میگه چند تا چیز من رو میترسونه، اول خود این قانون جدید برای من نگران کننده است، و دوم دکترین و ایدئولوژی که پشت این هاست منو میترسونه، و سوم آدم‌هایی که پشت این ایدئولوژی ها هستن برای من ترسناکن. در پشت این لایحه و قوانین یه سری پیش‌فرض‌هایی درباره طبیعت انسان وجود داره که به نظر من ایدئولوژیکه و خطرناکه. هر قانونی یه مجموعه از فکرها و ایده‌های مرتبط باش همراه هست که مبنای تفسیر اون قانونه، و من دکترین‌های پشت این قوانین رو مطالعه کردم و خیلی من نگرانم. هرچی میگذره میبینم که سطح مدیریتی و اداری، حالا چه دولتی چه خصوصی، هرچی بیشتر داره این ایده ها رو میپذیره. وقتی نگرانیام رو با همکارام هم مطرح کردم، یه عده قابل توجهشون اونا هم همین نگرانی رو داشتن، اما میترسیدن که واکنش نشون بدن، از این میترسیدن که این گروه های طرفدار این نگاه تو فضای آنلاین و واقعی چطور واکنش نشون میدن، چطور عکس العمل نشون میدن و دانشگاه چطور عکس العمل نشون میده، و خب عملا حرفاشون رو سانسور میکنن. یکی از همکارا مثلا گفتش که عواقب اظهار نظر الان خیلی سنگینه و تاثیرگذاری حرف من هم خیلی کمه و به ریسکش نمیارزه، و یه جمله کلیدی گفت، گفت باید 10 سال زودتر واکنش نشون میدادم.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
هر دوی این آدم هایی هم که مثلا من ازشون نقل قول کردم، اینا آدم های لیبرالی هستن. شما عمرن نمیتونی برچسب دست راستی و افراطی بودن بهشون بزنی. و بعد گفتش که من حتی از واکنش خودم هم میترسم. من بخشی از محتوای کلاسم هم الان ممکنه غیرقانونی باشه، و بر اساس چیزی که من از این قوانین خوندم، بر اساس محتوای کلاس من میتونن منو به کمیسیون حقوق بشر احضار کنن. حالا من یا باید خودم رو سانسور کنم یا دست از کار بکشم. اما من مدت ها پیش تصمیم خودم رو گرفتم که اون چیزی که به نظرم حقیقت میرسه بگم. این که من این فکر رو میکنم حقیقته، اما لزوما به معنی این نیست که اون چیزی که من میگم حقیقته. دقیقاً به همین دلیله که ما به آزادی بیان نیاز داریم. اصلا چرا ما به آزادی بیان نیاز داریم؟ موضوع اینه که وقتی طرفین یه مسئله نتونن به راحتی نظرشون رو بگن، اتفاقایی میفته. شما میگین هیت سپیچ ممنوع، یعنی کلام نفرت آمیز ممنوع، اما معلوم نیست که کلام کی از نفرت نشأت گرفته. هر موضوعی که حساس باشه خب شدیداً مستعد اینه که طرفین موقع حرف زدن عصبانی بشن. هر عصبانیتی نشانه نفرت نیست. اگه ما این امکان رو نداشته باشیم که آزادانه حرفامون رو بزنیم، اونایی که حرفاشون اتفاقا از سر نفرته، اونا ناچار به سکوت میشن و میرن زیر زمین و ما دیگه نمیتونیم بفهمیم چه فکری تو سرشونه. نکته بعدی اینه که من دارم درباره این قانون توی کانادا حرف میزنم، اما مطمئن باشید که این یک نمونه ای از اتفاقاتی که در کلیت غرب در حال رخ دادنه. وقتی این قوانین و بخشنامه‌های مربوط به اینها رو نگاه می‌کنیم، یک کلمات و عباراتی که در اونها استفاده شده خیلی نزدیک و مشترک با زبانی که اکتیویست‌ها استفاده می‌کنن. پیش‌فرض‌های این قوانین و اصطلاحاتی که استفاده می‌کنن، اینا خیلی مهمه. اینا چی هست؟ حواسمون هم هست که این تعاریف دیگه حتی فکت هم نیستن. اینا فکت‌هایی هستند که اگه شما باهاش روبرو بشی تعقیب قانونی داره. بعد یک لیستی آورد از تعاریفی که توی سایت کمیسیون حقوق بشر ایالت اونتاریو کانادا اومده. هویت جنسی، gender identity، اینطور تعریف شده که تجربه درونی و شخصی هر فرد از جنسیت، اینکه خود را مرد، زن، هر دو هیچ کدام یا هر جا در طیف می‌بیند. پیترسون میگه یه مشکلاتی داره این تعریف. این ایده که جنسیت یک طیفه به هیچ وجه بدیهی نیست، باید اثبات بشه و شواهدی هم برش نیست. جنسیت زیستشناختی یک پدیده باستانیه و صدها میلیون سال قدمت داره. اینکه جنسیت شما از ویژگی‌های زیستشناختی شما مستقل باشه، اینم یه گزاره است نه یه فکت. در بهترین حالت یک نظره که به نظر من یک نظر ناآگاهانه و سیاسی هم هست و حالا قانون پشت سر این نظره. بروز جنسیت یا gender expression، طریقی که افراد به صورت عمومی جنسیت خود را بروز می دهند از طریق جنبه های از لباس، آرایش مو، آرایش چهره، زبان بدن، صدا و غیره. پیترسون میگه توی این نگاه جنسیت زیستشناختی، هویت جنسی و بروز جنسیت سه تا پدیده مستقل از همه و هیچ ربطی به هم ندارن. توی ادامه این تعریف هم خیلی روشن گفته که هویت جنسی به صورت بنیادی هیچ ارتباطی با جهتگیری جنسیتی نداره. پیترسون میگه این حرف مطلقاً مزخرفه. رابطه این دوتا، یعنی رابطه جنسیت زیستشناختی و هویت جنسی، چیزی بیشتر از حدود 95%. این یعنی ارتباط مستقیم و کامل برای اکثریت کاملاً مطلق. پس حالا این عبارتی که حالا تو متن قانون اومده کاملاً برخلاف فکته. اینکه یک اقلیت خیلی کوچکی از جامعه بین این دوتا تفاوت میبینن که واقعیت هم داره، این دلیل نمیشه که این دوتا به صورت بنیادی مستقل از هم باشن. وقتی دوتا چیز به صورت نسبی هم به هم مربوط هستن دیگه مستقل نیستن. وای به حال وقتی که به صورت تقریبا کامل به هم وابستن، دیگه به هیچ وجه نمیشه گفت که به صورت بنیادی مستقلند. افرادی که خارج از تقسیم دودویی جنسیت قرار میگیرن یه چیزی هول و هوش 0.3% افرادن، یعنی 99.7% همون هویت جنسی رو دارن که جنسیت زیست شناختیشون میگه. از بین اون اکثریت مطلق هم یه چیزی حدود 97-98% همون جنسیت رو بروز میدن و جهتگیری جنسیشون هم همون رو نشون میده. پس این ایده که اینها بنیادن از هم مستقلن کلن باد هواست. بازم تأکید میکنه که مسئله واقعیت این امر نیست که یک اقلیتی وجود دارن که با این تعریف دودویی از جنسیت سازگار نیستن. مسئله اینه که ایده های پشت این قوانین و تعاریفی که مبنای تدوین قانونی قرار گرفتن یه شکل دیستورت شده و ایدئولوژیکی از واقعیتن. توی همون تعاریف قانونی هم نوشته که این ستا تعریف ثابتی ندارن و در طول زمان با تصمیمات دادگاه، با مطالعات علوم اجتماعی و استفاده های هر روزه تعیین میشن. تو متن بخشنامه های کمیسیون حقوق بشر هم اومده که ضمایر یکی از این بروزهای جنسیتی هستن و حالا قانونا اگر کسی از من بخواد با ضمیر غیر جنسی یا هر ضمیر دیگه‌ای برای اشاره به اونها استفاده بکنم، من قانونا موظفم این کار رو بکنم، ولی من حاضر نیستم این قانون رو مراعات کنم. نکته بعدی اینه که این کار نه فقط جرمه، بلکه جرم ناشی از تنفره. اینم یک بخش دیگه‌ای از ماجراست. اگه شما به کسی آسیب برسونی مرتکب یک جرم شدی، اما اگر ثابت بشه که جرم شما جرم ناشی از تنفر بوده، هیت کرایم بوده، این جرم سنگین‌تریه. و در این متن‌های مرتبط با اون لایحه اومده که استفاده از این ضمایر هم شامل همین هیت کرایم میشه، عدم استفاده از این ضمایر. نکته دیگه‌ای که پیترسون اشاره میکنه اینه که این گروه‌های اقلیت جنسی هر چند وقت یه بار یه حرف جدیدی به اسمشون اضافه میشه. اولش LG بود، بعد شد LGBT، بعد شد LGBTQ، حالا شده LGBTQ+. میگه اتفاقی که داره میفته اینه که به صورت تئوریک این گروه ها باید انقدر زیاد بشن تا به تعداد نفرات برسن، چون هیچ دو نفری دقیقاً که مثل هم نیستن و مسئله هاشون مثل هم نیست. خب حالا این شد راه حل که ما بیایم نیروی قانون رو بذاریم پشت سرش برای اعمال این حرف. میگه مثلا توی فیسبوک الان بیشتر از 70 تا ضمیر به رسمیت شناخته شده و هیچ اتفاق نظری هم در مورد این ضمایر وجود نداره. یه جوک نقل میکنه از یه کمدین، میگه که اگه یه کسی بیاد به تو بگه عوضی، تو نمیتونی بری شکایت کنی، چون تشخیص این که تو عوضی هستی یا نه اصلا طبق تعریف با خودتو نیست. تعیین هویت تو به صورت 100% که با خودت نیست. اینی که هویت من دقیقاً همون چیزیه که خود من میگم، این حرفی که بچه 2 ساله است. به همین دلیل هم است که بچه 2 ساله نمیتونه با بقیه خوب بازی بکنه، چون خود محوره. چیزی که باید تا 4 سالگی یاد میگیره و حالا خب اگرم از قضا یاد نگیره تا آخر عمر یاد نمیگیره. اینه که هویت تو عملاً یک مذاکره و توافق با دیگرانه لحظه به لحظه در تمام عمرت. هویت هم از این جهت مثل اعتبار و شهرت اجتماعیه. آیا آدم ها همون شهرت و اعتباری که خودشون میخوان به دست میارن؟ و میگه که ما با نوشتن این قانون اومدیم و دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی رو قانونش کردیم. ساختارگرایی اجتماعی تو شکل افراطیش میگه که تمامی عناصر هویت انسانی بر ساختارهای اجتماعی هستن. چیزی به اسم طبیعت وجود نداره. این تناقضی هم توش هست. از یه طرف میگن که هویت شما کاملا شخصی و سابجکتیو و ساخته خودتونه و از طرف دیگه میگن همه چیز بر ساخته اجتماعیه. خب ظاهرا این آدمهایی که این ایده ها رو پیش میبرن اصلا سازگاری منطقی براشون مطرح نیست. بحث قانونی داستان و ناسازگاری که تو دیدگاه‌های پشت این قانون وجود داشت به جای خود، مسئله پیترسون چیز دیگه‌ای هم بود. پیترسون میگه که این قانون از دل دیدگاه پست مدرنیستا و نئومارکسیستا در اومده. میگه کسایی که دارن این فشارهای اجتماعی رو ایجاد میکنن، من نه احترامی برای خودشون قائلم، نه برای دیدگاه‌هاشون و نه برای بنیادهای اخلاقیشون. اینکه بنیاد این طرز تفکری که حالا داره قانون میشه چه نگاه فلسفی یا ایدئولوژیکیه، این مهمه. وقتی شما میایین اصول زیربنایی و فلسفی سیستم حقوقی رو اینطوری دستکاری میکنید، این پیامد داره و این پیامدها بر اساس منطق درونی خودشون رو بروز میدن. میگه بنیاد و زیربنای نگاهی که این قانون رو تولید کرده اینه که بشر هیچ طبیعت ذاتی نداره و این یعنی دولت میتونه و باید بتونه بشر رو به هر شکلی که میخواد شکل بده. حالا ببینید این نگاه چه پیامدهایی برامون داره. تاریخ رو ببینید. و بعدم کسایی که پشت این دکترینا هستن معمولاً یک ترکیب ناجوری از افراد کینه‌ای و نامطلعن. ادعاهای اینها همیشه درباره برابری و تنوع و دایورسیتی و اینطور چیزاست، اما گفتن این حرفا خیلی راحت‌تر از عمل کردن بهشه. یه عده‌ای گفتن که آقا هدف این قانونه که آدم‌ها خب به هم و به حقوق هم احترام بیشتری بگذارن تا مشکلات حل بشه و از این صحبت‌ها. اما پیترسون یه جا اینطور جواب داد که قضیه احترام هم با صرف ادب فرق داره و ربطی به این داستان نداره. شما همینطوری به همه احترام نمیذاری. فرق هست بین احترام گذاشتن و توهین نکردن. تازه تعریف توهین نکردن هم چیز دقیق و صفر و یکی نیست. احترام مخصوص کسی که احترام رو به دست آورده باشه. بعد هم شما نمیتونی کسی رو وادار کنی که به زور به کسی احترام بذاره. میتونی وادارش کنی که یه طوری رفتار کنه که انگار احترام میذاره، اما اینکه احترام نیست. کسایی که این استدلال رو میکنن معمولاً استدلالشون مبنی بر دلسوزیه، اما خوب این آدم ها مفهوم دلسوزی رو هم حتی درست بررسی نکردن. یکی خرس گریزلی هم خیلی دلسوزه، اما برای توله هاش. اگر تو نزدیک توله هاش هم بشی لط و پارت میکنه، هیچ دلسوزی هم برای تو نداره. این یک رویه دیگه دلسوزیه. این فکر که با همه همدردی و دلسوزی کنیم تا همه چیز خوب پیش بره، این فوق العاده ساده لوحانه است. شما نمیتونی با همه یه دست همدردی بکنی و این مشکل عملی خیلی بزرگیه. استدلال دیگه پیترسون در نقد این قانون و دیدگاه‌های پشت این قانون این بود که این با آزادی بیان منافات داره و گفت فرق هست بین این که بگیم یک چیزهایی رو اجازه نداری بگی و یک چیزهایی هست که باید بگی. همونطور که اول اپیزود گفتم، پیترسون میگه که برای اینکه قادر باشیم فکر کنیم باید بتونیم حرف بزنیم. این یعنی چی؟ یه تحلیل روانشناسی ارائه میکنه. میگه که تقریبا هیچ کس نمیتونه فکر بکنه. منظورم این نیست که آدمها رو تحقیر بکنم. فکر کردن واقعا کار سختیه. باید بتونی چند تا دیدگاه متناقض همزمان تو ذهنت نگه داری و با هم مقایسه بکنی. اما در مقابل همه میتونن حرف بزنن و اتفاقا اکثر آدما موقع حرف زدنه که خودشون هم میفهمن که واقعا چی دارن فکر میکنن. اصلا این که مشاوره و تراپی جواب میده یکی از دلایلش همینه. وقتی فرد شروع میکنه به حرف زدن و همینطور آزادانه حرفاش رو میزنه و از مشکلاتش میگه، کم کم تناقضا و گرفت و گیرا برای خودش هم روشن میشه. حالا چی میشه اگه بگیم تو حرف نزن؟ من یه حس ناراحتی خیلی عمیقی دارم و خب احتمالاً برای خودم هم حتی خیلی خیلی دقیق ابعاد موضوع و دلیل ناراحتیم روشن نیست و تا وقتی نتونم حرف بزنم نمیتونم بفهمم که این ناراحتیم چقدر درسته یا چقدر بجاست یا بجا نیست. در اجتماع هم اگه ما اجازه ندیم افراد حرفشون رو بزنن، که خب قاعدتا وقتی حرف بزنن یک بخش عمدهش پرت و پلاست، نمیتونیم به درک روشنی برسیم که مشکل واقعا چیه. بعد از جلسات دانشگاه و مناظره و تظاهرات در مخالفت و موافقت با پیترسون و اینا، اون خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. چند تا مصاحبه خیلی جنجالی داشت که توی بخش بعدی سعی می‌کنم بهشون اشاره بکنم. این ماجراها باعث شد که شهرتش خیلی زیاد بشه. همزمان با این کتاب جدیدش هم منتشر شد که قبلتر نوشته بود و تو مراحل آماده سازی بود و یک و میلیونی کتاب فروش رفت. تور کتاب گذاشت، شروع کرد به سخنرانی کردن و دور دنیا گشتن و این تور تا همین چند وقت پیش ادامه داشت. اما راستشو بخوای اصل حرفی که این آدم میزنه و جان کلامش این بحثا نیست که جنبه سیاسی داره. اون یه چیزای دیگه‌ای میگه که به نظرم خیلی خیلی مهمتره. یه جایی خبرنگاری ازش پرسید که تو چرا اینقدر عصبانی هستی؟ با یک لحن نسبتاً بی‌ادبانه ای هم پرسید. پیترسون جواب داد که خب عصبانی الان همینجا منظورته. تو به عنوان خبرنگار میتونستی از من هزار تا سوال بپرسی که یک مفهومی رو روشن بکنه. مثلا از من بپرسی که خب چرا هر جا میرم مدام با آدمای روبروی هستم که میگن آقا ما داریم حرفای تو رو گوش میدیم و زندگیمون بهتر شده. اما نیم ساعتی که داریم با هم حرف میذاریم تو داری مدام سعی میکنی من یه گوشه گیر بندازی، تازه نه بر اساس حرفایی که خودم زدم، بلکه بر اساس گزینش و تحریف اون حرفا. توی یک سال گذشته بیشتر از 120 هزار نفر توی تور سخنرانی‌های من شرکت کردن. چرا؟ یه استاد دانشگاه نسبتاً گمنامی توی کانادا مگه چی میگه که از یه طرف این همه مقاله پر از جعل و تحریف دربارش می‌نویسن، از طرف دیگه این همه توی دنیای واقعی و دنیای مجازی حرفاش خریدار داره. یه بخش دیگه از اون ویدئویی که اول اپیزود گفتم یه تیکه از یه جلسه پرسش و پاسخ آنلاین بود. پیترسون هر چند ماه یه بار یه جلسه سوال جواب آنلاین برگزار میکنه و به تعدادی از سوالایی که مردم براش میفرستن جواب میده. قسمتی که من برای اولین بار دیدم و متوجه شدم که کار این آدم جنبه دیگه‌ای هم داره، یکی از همین سوال جوابا بود. سوال این بود که دختر من در سن 24 سالگی در اثر افسردگی خودکشی کرد. چطور میشه به کسی که قصد خودکشی داره کمک کرد؟ پیترسون گفتش که خب اول از همه خب من واقعا متاسفم، این خیلی ناراحت کننده است. بعد مکس کرد و نتونست جمله‌شو ادامه بده. گفت یکی از دوستان خانوادگی ما دوستای پدر مادرم بودن که نوه‌شون خودکشی کرده بود و بعد اینجا اشکش در اومد. عملا شروع کرد به صحبت درباره افسردگی، این که دلایل خیلی خیلی زیادی داره، ما هنوز همه اینها رو نمیفهمیم. و بعد خطاب به خانواده فرد بازمانده گفت، گفتش که مسئله خودکشی همینه. بازمانده ها مدام با این سوال زندگی میکنن که چیکار باید میکردم، آیا میتونستم بیشتر کمک کنم، بیشتر میتونستم به حرفش گوش بدم. به اون دوست پدر و مادرم هم که نوهشون خودکشی کرده بود گفتم آیا تو مدام شوهرت رو سرزنش میکنی که ببین چقدر پدر بزرگ بی عرضه‌ای بودی، نتونستی پدر بزرگ خوبی باشی، نوت خودکشی کرده. گفت نه، به هیچ وقت این کارو نمیکنم. گفتم خب پس با خودت هم این کارو نکن. بعد از همه تلاشایی که ما برای کمک به فرد دچار افسردگی میکنیم، همچنان این امکان هست که کمک ما نتیجه نده، چون ما هنوز خیلی چیزا رو در مورد افسردگی نمیدونیم. آره، شاید یه کاری کرده باشی که مستحق سرزنش باشه، اما اصل بیگناهی رو فراموش نکن. اینو باید درباره خودت هم به کار ببری. تو قادر مطلق نیستی. باید تلاش بکنی تا بعد از سوگواری کمترین میزان درد و رنج رو هی به دنبال خودت بکشی. این سوال و جواب یک جنبه دیگه ای از پیترسون رو به من نشون داد. حالا نه فقط جنبه احساسی و عاطفیش که با خوندن سوال یک نفر و شنیدن رنج یک نفر اشکش در اومد، بلکه اینکه در اوج این واکنش احساسی باز همچنان خیلی روشن حرفش رو زد، غرق در احساساتش نشد و جوابی که داد علاوه بر همدردی جنبه های مختلف موضوع رو بررسی کرد تا بتونه یک جواب مثبتی بده و کمک کنه. این بخشی از کار پیترسونه که بیشتر دربارش حرف میذاریم و شاید همون دلیلی باشه که به قول خودش هر جا میره میگه که آدما میگن ما از تو ممنونیم، تو زندگی ما رو بهتر کردی. و این چیزی که خیلی روشن هم توی کتاب دومش 12 قانون برای زندگی دیده میشه و اصل کتاب اصلا برای همینه. گفتم که کتاب 12 قانون برای زندگی خیلی معروف و پرفروش شده. توی سخنرانیش مفصل در مورد این کتاب حرف زده و سکرالا ایده های کتاب رو بسط بده. من سعی میکنم اینجا یک مرور کلی روی کتاب بکنم. البته وقتی به مجموعه حرفای پیترسون نگاه میکنیم ببینیم که به قول خودش قانون برای زندگی نداده، بلکه یک سری اصول کلی، یک سری متاقانون داده که با کمک اونها فرد بتونه قانون خودش رو پیدا بکنه. اولین قانونش که عنوان بامزه‌ای هم داره میگه که صاف بیست و شونهاتو بده عقب. موضوعات مختلفی توی این فصل اول کتاب مطرح کرده. میگه که اولش از خرچنگا شروع میکنه، میگه من 10 سال پیش یه مقاله‌ای درباره خرچنگا خوندم که خیلی برام جالب بود. این مقاله میگفت خرچنگا حالت ایستایی بدنشون رو با سروتونین تنظیم میکنن. سروتونین هورمونی که ما هم تو بدنمون از اون داریم و از طرف دیگه میدونیم که افراد افسرده قوز میکنن و در خودشون جمع میشن. با خودم فکر کردم آیا بین اینا یک ارتباطی هست؟ رفتم یه کوی مقاله در مورد شیمی اعصاب خرچنگا خوندم. دانشمندا سیستم عصبی خرچنگا رو خیلی خوب بررسی کردن، چون سیستم عصبی ساده‌ای دارن و برای اینکه ما بتونیم یه سیستم پیچیده رو بفهمیم، یکی از راه‌های خوبش اینه که از یک سیستم ساده شروع کنیم و به تدریج راه باز کنیم به سطوح پیچیدگی بالاتر. معلوم شده که سروتونین کنترل کننده احساسات مربوط به جایگاه یا استاتوس هم هست و همینطور حالت ایستایی بدن، درست مثل انسان ها. یعنی اگه یه خرچنگی توی مبارزه شکست بخوره و سروتونینش بیاد پایین، اگه بهش داروی ضد افسردگی بدیم دوباره بلند میشه میره مبارزه میکنه. خیلی فوق العاده است. فرض کنیم توی سلسله مراتب یا هایرارکی جامعه خرچنگی 10 تا سطح یا لایه وجود داشته باشه. هرچی که شما به بالاتر نزدیک باشید، سطح سروتونین شما بالاتره. و یک مشاهده‌گر بیرونی میتونه با مشاهده این سطح سروتونین بفهمه که جایگاه اجتماعی اون خرچنگ کجای سلسله مراتب یا هایرارکی اجتماع خرچنگیه. خب این حرف یه پیامدی داره. ما هم تو مغزمون اصطلاحاً یک کنتوری داریم که جایگاه و موقعیت ما رو در ارتباط به دیگران کنترل میکنه. پس اگر این حرف درست باشه، این کنتوری که توی مغز ما هست و این حساسیت ما به سلسله مراتب یه چیزی بیشتر از 300 میلیون سال قدمت داره. و معنی دیگه اینه که ایده سلسله مراتب، مثلا سلسله مراتب چیرگی یا دامیننس هایرارکی، این دست کم 350 میلیون سال، 300 خورده میلیون سال قدمت داره. پیترسون میگه اینو رو خوندم و به این فکر کردم که خب این فکر که میگه نظام‌های سلسله مراتبی بر ساخته‌های اجتماعی فرهنگیان، اینکه دود شد رفت هوا، این حرف غلطه. نه اینکه یه کمی غلطه، به طرز فوق‌العاده‌ای غلطه، به طرز باور نکردنی غلطه. سلسله مراتب دست کم 350 میلیون سال در کارن و ما سیستم شیمیایی عصبی داریم که درک ما رو از این سلسله مراتب کنترل میکنه. این کنتوری که ما با خرچنگ ها مشترک داریم و جایگاه ما رو از نظر موقعیتمون تو سلسله مراتب رده‌بندی میکنه، این کنتور نسبت احساس مثبت به احساس منفی هم که تجربه میکنیم نشون میده. این هم مسئله خیلی مهمیه، چون نشون میده که چرا اینقدر برای آدم ها سخته که اونا رو خفیف کنیم، اونا رو پوت داون کنیم. مسئله صرفاً این نیست که توی اون لحظه ناراحت میشن، بلکه ما انگار یک طوری کل سیستم اینا رو داره به جهان پاسخ میده رو داریم تغییر میدیم. پس یک ارتباط خیلی نزدیکی هست بین سیستم باورهای ما و جایگاهی که در سلسله مراتب داریم. میگه فرض کنیم من به عنوان استاد دانشگاه یک جایگاهی دارم، یک جایگاه خاصی در سلسله مراتب اجتماعی به من اعطا شده. خب حالا سوال اینه که آیا من استحقاق این جایگاه رو دارم، یا به عبارتی ادعای من برای اون جایگاه معتبره یا نه. خب فرض کنیم جوابش اینه که خب چون من به اندازه کافی دانش دارم، ادعای من برای اون جایگاه معتبره. حالا اگر تو از بین جمعیت بلند شی و این باور من رو به چالش بکشی و بقیه نشون بدی که من اشتباه میکنم، خب من در اون لحظه ناراحت میشم چون در اشتباه بودم. اما دلیل دقیق تر ناراحتی اینه که من ناراحت میشم چون تو داری به جمعیت نشون میدی که جایگاه من توی اون سلسله مراتب اتوریته نامعتبره و با این کار داری منو در سلسله مراتب پایین میبری. و از طرف دیگه عملاً داری شیمی اعصاب سیستمایی که احساسات من رو تنظیم میکنه به هم میزنی. پس این هم یکی از دلایلی اینه که آدم ها چرا اینقدر مستعدن که از خودشون و از باورهاشون دفاع بکنن. ساختار یک سلسله مراتب مشخص، آره، تحت تأثیر شرطی سازی های اجتماعی و فرهنگیه، اما واقعیت خود سلسله مراتب خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. بخشی از مغز ما که سلسله مراتب رو تشخیص میده و پاسخ ما رو به اون رو تنظیم میکنه، قدیمی تر از اون بخشی از مغز ماست که درخت ها رو تشخیص میده. خیلی قدیمیه، خیلی خیلی بنیادیه. میگه که فصل اول یک تأملیه در مورد اینکه چه چیزهایی یک سلسله مراتب رو میسازه. سلسله مراتب ها بر اساس قدرت ساخته میشن که بر اساس توانایی؟ این هم سوال کلیدی و بنیادیه. یکی از همکارام خیلی وقت پیش به من گفت که از کلمه سلسله مراتب چیرگی، دامیننس هایرارکی، استفاده نکنم، چون این اصطلاح خیلی جدی درگیر و یادآوری کننده پیش‌فرض‌های مارکسیستیه. گفت معنی این دامیننس هایرارکی اینه که آدما در نتیجه بروز قدرت توی سلسله مراتب انسانی بالا میرن و این غلطه. آدما در نتیجه بروز توانایی از سلسله مراتب معتبر بالا میرن. و این حرف درستیه. اون کسی هم که این حرف رو من زد دقیقاً کسی بود که میتونست این حرف رو بزنه، چون اصلا دکتراش رو با تحقیق روی این موضوع گرفته بود که چه چیزی پیشبینی کننده موفقیت در سلسله مراتب جوامع غربیه. نتیجه تحقیقاتش خیلی روشن این بود که توانایی های عمومی شناختی، یعنی مثلا هوش، و همینطور خصلت روانشناختی کانشینشسنس، مثلا وجدان کاری یا وظیفه شناسی، این دوتا مسئول تقریبا 50% متغیر برای موفقیت بلند مدت یک فرده. آدم فکر میکنه که خب میخوای اجتماع چجوری شکل گرفته باشه. خب به نظر من پیترسون میگه که خب این خیلی خوبه که تو یک اجتماعی باشی که آدمهای باهوش و سختکوش کسایی هستن که بیشترین احتمال موفقیت رو دارن. این تست بدی نیست برای این که ببینیم ساختار اجتماعیمون معتبره یا نه. مخصوصا وقتی اینو در نظر بگیریم که چقدر چیزها تو زندگی گنگ و رندوم و تصادفی اتفاق میفته. پس اگر اون چیزهای تصادفی رو بذاریم کنار، هوش و وجدان کاری، سخت کوشی و باهوش بودن مهمترین دلایل موفقیت، مهمترین پارامترهای سازنده موفقیته. مثلا میگه که اگه بخوایم موقع تولد یه نفر جایگاهش رو در 40 سالگیش پیش بینی بکنیم، خیلی بهتره که موقع تولد 3 واحد انحراف معیار بالاتر از هوش متوسط باشه تا اینکه به همین اندازه بالاتر از ثروت متوسط باشه. در ادامه فصل اول، قانون فصل اول، اینکه صاف بیست و شونهاتو بده عقب، یک فرمان و یک دستوری برای اینه که خب چطوری خودت رو در جهان ارائه بکنی. تو باید یک جوری خودت رو عرضه بکنی که باعث سرفکندگی نشه. پیامد این سرفکنده شدن، این به هم ریختن عاطفیه، دیسریگولیشن عاطفیه، درد بیشتر، احساس مثبت کمتر. و پیترسون میگه بهترین راه برای اینکه خودت به جهان ارائه بکنی اینه که صاف بیست، مستقیم خودت رو گشوده کن، فضا رو اشغال کن. این مسئله فقط هم اعتماد به نفس داشته باش نیست، یک جنبه دیگه هم داره. میگه این که گشوده با جهان روبرو بشی، با شجاعت روبرو بشی، تو با این کار داری خودت رو آسیب پذیرتر هم میکنی. اما از طرف دیگه این صاف ایستادن نشانه اعتماد به نفسه و اینطوری بیشتر احتمال داره که آدما با حرف تو با تأمل روبرو بشن. یه جنبه درونی داره این که شما میتونید با صاف ایستادن مود خودتون رو تنظیم بکنید، چون نحوه ایستایی بدن خیلی نزدیک با سطح سروتونین و تنظیم احساسات مرتبطه. جنبه دیگه‌ش اینه که اگه صاف بیستی و خودت رو به این شکل به جهان عرضه بکنی، دیگران هم احتمال بیشتری داره که تو رو جدی بگیرن و اینطوری یک طوری با شما برخورد میکنن انگار حرفی داری که باید شنیده بشه. پس موضوع شجاعت در برخورد موضوعی که پیش روی تو قرار گرفته. یه قانون دیگه‌ای چنین چیزیه، میگه که حقیقت رو بگو یا دست کم دروغ نگو. پیترسون میگه گفتن حقیقت در هر سطحی که ما بهش واقفیم، یه گفتن حقیقت ضرورت مطلقه. مسئله فقط این نیست که این حرفی که من دارم میزنم حقیقت داره، طبیعتا اینطور نیست. من با این همه نقص و خطا و جهتگیری و تعصب و نقطه کور و هزار گرفت و گیر شخصیتی و شناختی، طبیعیه که به حقیقت دسترسی نداشته باشم. اما اون چیزی که به نظرم حقیقت میرسه این رو باید بگم. قبلتر گفتم که پیترسون نقش آزادی بیان رو در رسیدن جمعی به حقیقت چطور میبینه. گفتم که پیترسون میگه ما عموماً با حرف زدنه که فکر میکنیم و میتونیم یک قدمی به سوی حقیقت برداریم. پس بیان کردن اون چیزی که به نظرمون حقیقت میرسه کاملاً ضروریه. مثلا درباره خودش که بلند شد و به اون قانون زمای جنسیتی اعتراض کرد، میگه که خب من چرا باید کار زندگیمو به خطر بندازم بابت یه فکری که حالا درباره این قانون توی سرم هست؟ چون که اینکه آدم قادر باشه حقیقتش رو بیان بکنه تنها مانع در برابر جهنمه. و وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که وقتی اوضاع خراب میشه چقدر میتونه خراب بشه. اون وقت میفهمیم که از دست دادن شغل که چیزی نیست. تو چنین موقعیتی حتی سکوت کردن هم یعنی ریسک بیشتر. بیشتر آدم ها ریسک سکوت کردن رو درک نمی کنن. اما پیترسون میگه من فهمیدم، چون 40 ساله دارم این موضوع رو درباره نظامای توتالیتر و نقش مردم توی این نظام ها مطالعه می کنم. درباره این گفتن حقیقت یه بار ازش سوال کردن که فرض کن خانواده آن فرانک توی خونه تو قایم شدن و حالا نازی‌ها اومدن دم در سراغ گرفتن، آیا بازم میگی که راستشو بگو؟ آیا حاضری بگی که اینا توی خونه تو قایم شدن؟ جوابی که داد خیلی تلخ و شوکه کننده بود. گفتش که برای اینکه کار به جایی برسه که آن فرانک بیاد توی خونه من قایم بشه و نازی‌ها بیان در خونه، خیلی ها خیلی دروغ ها رو باید گفته باشن یا خیلی جاها که نباید سکوت کرده باشن. چیزی که شنیدین اولین اپیزود پادکست پرسه و بخش اول از پرونده معرفی دکتر جردن پیترسون بود. پادکست پرسه رو میتونید روی اپلیکیشن‌های مختلف پادگیر پیدا بکنید. همینطور اینستاگرام پرسه رو میتونید دنبال بکنید. پرسه پادکست و میتونید با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس بشید.